پاسخهای کوتاه
916-0969 گفتند ضمن عرض سلام استاد می‌فرمایند در قبر چیزی نیست، پس چرا سفارش شده که به زیارت قبور بروید؟ لطفاً نگویید برای اینکه یاد مرگ باشیم.
البته در قبر بدن که هست، ما گفتیم روح انسان و نفس انسان و حقیقت انسان در قبر نیست، نه که هیچی نیست، بدن که هست. و دو، آخرین اثری که ما از این آدم، از این شخص داشتیم گذاشتیم تو همین قبر، آخرین یادگاری همینه دیگه، بدن گذاشتیم تو این قبر. و سه، دستور شرعه که به زیارت اهل قبور برید و در روایت داریم که او توجه داره به این بدنش، به محل دفنش توجه داره، اینکه بدن بعضی از شهدا و علما و اینها نمیپوسه به خاطر همون توجه مختصری است که نفسشون به این بدن داره. پس اینجوری نیست که اصلا انسان به این جای قبرش و محل قبرش توجه نداشته باشه. شما یه لباسی هم که مدت پوشیدید یک نوع عرقه به اون لباس پیدا میکنید. این بدن 50 سال 60 سال 70 سال مرکب نفس بوده، با این بدن نماز خونده، با این بدن کارها کرده. محل دفن و اون عرض کنم که بدن رو به طور کلی از خاطر نمیبره، بهش توجه داره. اگر روح بزرگ باشه همین توجه مختصر باعث میشه که این بدن سالم بمونه، یعنی روح حتی در این بدن اثر میذاره که این بدن نپوسه، متلاشی نشه. بنابراین این که بگیم که اصلا نبود، نه هست. مطلب بعد این که خب چرا شما تحکم میکنید، میگه که نگید برای یاد مرگ؟ خب چه اشکال داره که انسان بره تو قبرستان و آثار تربیتیش چرا نگیم؟ آیا واقعا این اثر رو نداره؟ داره. خب چه اشکال داره که به من یکی از فلسفه ها بگیم که زیارت اهل قبور علاوه بر اینکه برای مرده فایده داره، میاد با انسان مانوس میشه و خیلی هم خوشحال میشه، وقتی هم انسان میخواد از او خداحافظی بکنه یه حالت نگرانی، دلتنگی و استیحاش بهش دست میده، ضمن اینکه برای او خیلی خوبه و خیلی هم خوشحال میشه، برای ما هم خوبه، آثار تربیتی داره. شما فرمودید نگید، چرا نگیم؟
چرا خداوند مانع کار زشت کسایی که تلس میدن برای اختلاف شدید بین مادر و فرزند یا پدر و فرزند، چرا خداوند متعال از این امر ناپسند جلوگیری نمیکنه؟
چون در اون صورت خداوند باید اختیار انسان ها رو ازشون بگیره. وقتی اختیار ازشون گرفت دیگه انسان نیستن، دیگه عالم کلا نابود میشه. بنابراین انسان است و اختیار از خودش تو استفاده میکنه. حالا شما تلسم میگید، چرا بعضی انسان ها رو میکشن؟ چرا ویروس کرونا رو مثلا تو جامعه پراکنده میکنن؟ و از این چراها زیاده. اگر خدا بخواد جلوی اینها رو بگیره، یعنی باید اختیار ازشون بگیره. در اون صورت دیگه انسان نیست، دیگه نه بهش معنا داره نه جهنم معنا داره، کل نظام به هم میریزه.
آقا یا خانم خلیلی گفتند با سلام، بعضی از مؤمنین کارهای نیکشان در خلوت و جلوت بیشتر است، ولی مثل سایر مؤمنین وارد بهشت می شوند. دیگه چه فرقی می کند تقوا رو بیشتر رعایت کند یا مثل بقیه مؤمنین به حد اقلها بسنده کند؟
خیلی فرق می کنه. خب مگه شما نشنیدی که بهشت درجاتی داره؟ هرچی که انسان بیشتر تقوا رو مراعات کنه درجهش میره بالاتر، هرچی عبادت بیشتری داشته باشه درجهش میره بالاتر. این مثل میمونه که بگید که اگر بناست که همه غذا بخورند و زندگی بکنن، چه فرقی است بین کسی که دکتر است با کسی که بی سواده؟ خب معلومه که با هم فرق میکنن. دکتر از زندگیش بهتر استفاده کرده، چیزهای فهمیده که اون بی سواد نفهمیده، و خیلی چیزها داره اون دکتر که این نداره. تو بهشت هم اینجوریه. مثل میمونه بگید که مثلا یه بچه، فرض کن کسی 4 ساله، چه فرقی داره با یک مثلا جوان 25 ساله؟ خب اون جوان 25 ساله لذت‌های از زندگی داره که این بچه 3-4 ساله نداره. اون بچه 3-4 ساله دیگه لذت نکاح رو نداره، اما اون داره. تو بهشت اینجوریست. درجات بهشت که به تعداد آیات قرآن هست، در بعضی از روایات داریم که ان درج الجنه به عدد آیات قرآن، یعنی 6236 درجه. هرچی که انسان بیشتر کار کنه، بیشتر عبادت کنه، درجاتش میره بالاتر و تو بهشت مقامش عالی‌تر خواهد شد و برخورداری‌هاش از بهشت بسیار بیشتر خواهد شد از اون کسی که اون کارا رو انجام نداده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدید که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگه از سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. راه‌های ارتباطی برنامه ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 است. سوال دیگه ای را از شنونده محترم میشنویم.
میخواستم این جواب منو بدن که آیا این حسد و نفرت چجوری به وجود میاد؟ اینو من میخواستم متوجه شم، اگه ممکنه اینو بیان کنیم.
ممنون از شما شنونده عزیز، جناب استاد در خدمتتون هستیم.
همطور که ما بدنمون دو دسته کار داره، کارهای خوب و کارهای بد. مثلا کمک به دیگران خوبه، ظلم به دیگران بده. صداقت و راستگویی خوبه که از کارهای زبانه، دروغ و از کنم که خیانت با زبان بده. قلب ما هم دو دسته کار داره، کارهای خوب و کارهای بد. مثلا فرض کن شجاعت خوبه اما جبن و بزدلی بده، سخاوت خوبه ولی بخل بده، عفو و گذشت خوبه ولی کینه و دشمنی بده. در واقع اینها میشه رذائل نفسانی انسان، رذائل به قلب انسان مربوط میشون. دو موردی که شون گفتن چطور پیدا میشه؟ منشأ این گونه کارهای بد، حالا چه کارهای بد بدنی باشه، چه قلبی باشه، چه عقلی باشه، منشأش همون نفس اماره انسان یا به تعبیر دیگر خود حیوانی انسانه. انسان دو تا خود داره، یک خود حقیقی، خود انسانی، خود راستین، و یک خود کاذب، یک خود غیر حقیقی، یک خود جعلی، یک خود حیوانی. هر کدام از اینها از خودشون آثاری دارن. اون چیزی که باعث کمال انسان میشه، اون چیزی که رشد و تکامل انسان تشکیل میده، منشأش اون خود انسانی انسان هست که بهش نفس لوامه یا نفس مطمئنه گفته میشه. آن چیزی که رذایل و بدیها تشکیل میده، کارهای زشت تشکیل میده، شهوترانی چیزی از این قبیل، منشأش اون نفس اماره هست که ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. منشأ این رذایلی که شون فرمودن هم نفس اماره هست. اون وقت کسی نفس خودشو تربیت کرده باشه، اینها درش کم و کمتر میشه تا اصلا ریشه کم بشه. اگه تربیت نکرده باشه این رشد میکنه، مثل همون کارهای جسمی. کسی مثلا شهوت پرست باشه، اگر این شهوت رو کنترل نکنه، روز به روز بیشتر رشد میکنه و بیشتر برش غلبه میکنه. اون رذایل نفسانی، رذایل اخلاقی هم همینطوره.
ممنون از شما جناب استاد. شنونده عزیز با شماره 0935-3559 پرسیدن که جناب استاد قبلا در برنامه فرمودن که در بهشت فقیر وجود نداره، در حالی که آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه که صداشون از رادیو معارف پخش میشه فرمودن که نماز شب نخونها فقیر محشور میشن. چگونه هستش جناب استاد؟
چند نکته رو عرض میکنم. اول این که ما باید بحث حشر رو با بحث بهشت از هم جدا کنیم. محشر قیامته، محل حشر روز حشر، روز قیامته. قیامت یه مرحله غیر از بهشته. دوستانی که بحث معاد ما رو گوش کردن اگه یادشون باشه، ما برای معاد چهار مرحله رو ذکر کردیم. مرحله قیامت صغرا که اون کانال خاص باشه که انسان رو به برزخ منتقل میکنه که اسمش مرگه، برزخ که عالمیست برای خودش، قیامت کبرا که روز محشر بهش میگن یا ملحساب بهش میگن و قریب 100 اسم براش تو قرآن اومده، و اون سرمنزل مقصود که بهشت باشه. اینا دو مرحله جداگانه هستن. فردی ممکنه در محشر فقیر محشور بشه، اما اگه سرانجام بهشتی شد دیگه تو بهشت فقیر نیست. چه بسا کسی در محشر محکوم به جهنم بشه، قمیر جهنم. چرا؟ چون گناهی کرده که پاک نشده. وقتی از جهنم اومد تو بهشت دیگه بهشتیه، تو محشر محکوم به جهنم شده، بعدم بهشتی شده. بنابراین اون چی که ایشون فرمودن که کسی که نماز شب نخونه فقیر محشور میشه، یعنی در قیامت. در حالی که کسی نماز شب میخونه در قیامت غنی محشور میشه. میگن چقدر اعمالش زیاده و اون میزان اعمالش چقدر سنگینه. من ثقلت موازینه. اون کسی که این کارو نکرده، خب اون میزان عملش سبکه، خفت موازینو. این یک نکته. بنابراین اون چیزی که ایشون فرمودن در محشر، اون چیزی که من درس کردم کجاست؟ در بهشت که مرحله بعدیش.
مرحله بعد.
مرحله دوم این که فقری که در محشر و در بعد از این عالم جلوه میکنه فقر مادی و دنیوی نیست. حتی مثلا فرض کنید که تو برزخ و یه عده تو جهنم برزخیان، اما مثلا پول ندارن غذا بخرن، چرا؟ غذاشون میاد منتها غذای جهنمی. امام صادق فرمودن ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها. فقیر به معنی دنیویش این فقط مال دنیاست، به معنا اونجا نیست، اونجا به معنای خود اخروی با همون ادبیات اخروی. نکته سوم این که فقر هم ابعادی داره، اقسامی داره. یک فقر همین فقر مادی هست، این که انسان مثلا حالا ما فقیر میگیم، مسکین میگیم، مثلا گاهی سائل میگیم، گدا، چیزی از این قبیل. یه فقر، فقر معنویه، فقر علمی، فقر اخلاقی، فقر سیاسی و همینطور همه اینها ممکنه که هر کس کم داشته باشه میشه فقر، چون فقر و فقیر از همون فقرات، همون ستون فقرات هست.
بله.
کسی که اون ستون فقراتش معیوبه نمیتونه درست پای خودش بیسته.
بله.
میان فقیره، چون که مسکینه کسی که خاک نشین شده، به زمین چسبی نمیتونه بلند شه راه بره.
بله.
بنابراین فقیر رو باید ابعاد مختلفی براش در نظر گرفت. کسی که نماز شب نخونده به لحاظ معنویت در محشر چی مشهور میشه؟ فقیر مشهور میشه، چون این ثروت رو نداره، این ثروت بی نظیر رو نداره. نه اینکه فقیر مثلا فرض کنید که مالی باشه، چون مالی لازم نیست اونجا، اصلا مالی وجود نداره، این پول و طلا و این چیزا همش مال دنیاست. شما پاتون اونور گذاشتید، هیچ کدام از اینها وجود نداره، مالکیت و ملکیت و چیز از این قبیل، اینها از اعتباریات دنیاست، از اون نشأه اعتباره، نه نشأه حقیقت. و ما گفتیم که اونجا والوزن یومئذ الحق،
بله،
اونجا معیار حقه، همه چیز حقه. این اعتباریات ثروت و فقر این چیز مال دنیاست. وقت ابعاد این فقر هم خیلی فرق، این پیامبر میفرماید الفقر و فخری، یعنی مثلا نداری فخر. پیامبر که ثروت کم نداشت،
بله،
یا مولا امیران اسلام که فقط اون درآمد ینبع که یکی از سرزمین های بود که از نزدیک دریای سرخ داشت در سال 40,000 دینار بود که الان شاید مثلا چند میلیارد، بیشتر از چند میلیارد میشه. نه اینکه حضرت فقیر به این معنا بود. پیامبر فرمود الفقر و فخری، یعنی این که من خودم رو محتاج خدا میبینم، این افتخاره. چرا؟ چون پیامبر فقرش و نیازش به خدا به اندازه همه بندگان خدا بود. چرا؟ چون همه بندگان خدا عیال پیامبرن، یعنی هر روزی که میخواد به همه بندگان خدا برسه از طریق پیامبر میرسه. پس نیاز پیامبر به خدا از همه مخلوقات بیشتره. این فقر که افتخاره، که عظمت پیامبر رو میرسونه. و یعنی نداری که افتخار نیست، که مثلا کسی که گداست مثلا افتخاره، یعنی که مثلا کسی که مخصوصا اگه تنبلی کرده، گفته من برای اینکه به این افتخار برسم میخوام که فقیر بشم، این که افتخار نیست بلکه گناه هم هست. ولی یه وقت کسی ممکنه ناخواسته دوچار فقر شده باشه، خب اون محترم است. و اما کسی که مثلا با سوء اختیار خودش و با تنبلی خودش ندار شده، بگیم که این از افتخارات مثلا اون جامعه حساب میشه. این افتخاری که پیامبر فرمود به این معناست.
بله، بسیار ممنون. بنابراین این سخن که نماز شب نخونها فقیر محشور میشن با توضیحی که فرمودید درست هستش.
بله.
تا بحث حشر و بهشت را جناب استاد میفرمایند دو بحث هستش. ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. نشانی سایت رادیو معارف در فضای مجازی www.radiomaarif.ir. همچنان با برنامه پرسمان اتحادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خواستم بگم ما تو برزخ هم پاداش ثواب ما رو میبینیم، هم پاداش کیفر و گناهان ما رو میبینیم. اینا چطور با هم جمع میشن؟ هم اونجا در رفاهیم چون پاداش ثوابمون رو میبینیم، هم عذاب میکشیم چون نمیدم اینا چجوری با هم جمع میشن. زهره امیری هستم از کرمانشاه.
ممنون از این خواهر گرامی. جناب استاد سوالشون رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم.
نه کسی بخواد گناه داشته باشه هم در برزخ هم در قیامت، آدمی که پاک نشده باشه به بهش نمیره. چون نیست که یه آدم آلوده که حالا گناهانی داره و نفس شایستگی بهش رفتن رو نداره پاد بره تو بهشت. پس اگر کسی هم گناه داشته باشه هم ثواب، اول باید بره تو جهنم پاک بشه، اون ناخالصی ها از بین بره، حالا یا از دنیا براش چیزی بفرستن یا تفضلان خدا ببخشدش یا اعمال ما تأخری داشته باشه که بخواد او رو از اون جهنم نجات بده. وقتی که اومد تو بهشت دیگه پاکه، دیگه اونجا گناه نداره. پس این که بگیم که گناه و ثواب رو همزمان جزاشو میدن اینجوری نیست، اول جزای گناه در جهنم تا پاک بشه، وقتی پاک شد میاد تو بهشت. بله ممکنه تو برزخ یه نگرانی های بعضی ها داشته باشن به خاطر حق و نصیب گردنشون هست، چیزی از این نگرانی ممکن داشته باشن، اما تو جهنم نیستن که بخوان عذاب بکشن. اینا هم در واقع انسان ها سه دسته میشن، یک دسته که تو بهشتن خیالشون راحته، یه دسته هم تو جهنمن که این جهنمی خودشون دو دسته میشن، یک دسته کفاری تو جهنمن، یک دسته فساقی که در جهنمن. این فساق که گناهکاران هستن تو جهنمن تا پاک بشن، چون عذابشون عذاب عمله نه عذاب ایمان، و پاک میشن.
بله.
چه بسا تو برزخ پاک بشن بیان تو بهشت و چه بسا به قیامت. دسته سوم که نه تو بهشت نه تو جهنم که حالا مستضعفین باشن، اینها گاهی نگرانی های دارن اما نه تو بهشت نه تو جهنم، اونها در واقع همون مرجون الامر الله هستن، یا اون که در روایت هم یل ها انهم، اینا ممکن نگرانی داشته باشن، نه تو بهشتن که بگیم حالا تو بهشتی قصه میخوره، نه تو جهنم که بیم تو جهنم ثواب میبره، ثوابش داده میشه. آدمی که پاک نشدن تو جهنمن، پاک شدن میان تو بهشت و دیگه هم به جهنم نمیرن.
استاد اونایی که جهنمشون فهمید به خاطر ایمان هستش، اونا برای همیشه در این جهنم هستن.
اینا باز دو دسته میشن، یک دسته جاهلان مقصر، یک دسته جاهلان قاصر، یا یک دسته مستضعفین فکری و فرهنگی. نه اینها در قیامت تکلیفشون روشن میشه و اونجا با امتحانی که برگزار میشه مشخص میشه که اینا اهل حقن یا باطلن. اما یه دسته که نه، اینا کافر جاهد و کافر معاندن، بله اینها همیشه در جهنم خواهند ماند.
بسیار ممنون از شما جناب استاد. شنونده‌ای با شماره 0916 0769 پرسیدن. با سلام خدمت شما، برادر من تازه مرحوم شده، جوان هم بود، خیلی دوست دارم بدونم الان کجاست و داره چه کار میکنه، آیا اون ما رو میبینه؟ گفتن که برادرم از مرگ بعدش میومد، دوست داشت زندگی کنه، آیا داره عذاب میکشه؟ همه کاراش خوب بود و فقط نماز نمیخوندن. دخل از شما هستیم جناب استاد.
این که الان کجاست که خوب تو برزخه، اما این که تو برزخ در چه حالی هست خدا میدونه. ما امیدواریم انشالله ششون تو برزخ تو بهشت باشه، ولی به هر حال جز خدا کسی خبر نداره که تو برزخ وضعیشون الان چجوریست. آیا ما رو میبینه؟ بله، گاهی اجازه داره که از وضع اقوام و خیشان و دوستانش آگاه بشه. اینکه از مرگ بعدش میاد، خب خیلی از مرگ بعدش میاد،
بله،
اختصاص بهشون نداره. کمن کسانی که بگن من
عاشق مرگم،
حالا عاشق مرگم نیستم دیگه بعدم نمیاد،
بله،
یعنی قول الله رو دوست داشته باشن. به خاطر این عذاب میکشه؟ خیر، به خاطر اینکه از مرگ بعدش میاد بخواد دچار عذاب بشه؟ نه اینجوری نیست. این که همه کاراش خوب بود فقط نماز نمیخون، خب این خودش گناه بزرگی است که نماز نمیخون. شما هر چه سریعتر اقدام کنید تمام نمازهایی که به گردن ایشون هست رو عرض کنم که یا خودتون بخونید، تقسیم کنید بین خودتون، برادرها، خواهرها، پدر، مادر، یا اینکه براش اجیر بگیرید بدید که نمازش هر چه سریعتر بخونن، چون اونجا گرفتاره این نمازهایی که نخونده هست تو برزخ، برای اینکه این گرفتاری برطرف بشه، از مخمصه نجات پیدا بکنه. ولو نمازش ما میخونید مساوی با نماز خودش نمیشه، از زمین تا آسمون فرق داره. به هر حال برای اینکه این حق ادا بشه هر چه سریعتر نمازهاش رو انجام بدید.
بسیار ممنون جناب استاد، انشالله شنونده عزیز پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. چند دقیقه فرصت داریم جناب استاد. آقای حسین از تربت سوالی مطرح کردن که از استاد بپرسید که در بهشت نماز هم هست؟
نماز به شکلی که در دنیا به عنوان تکلیف برگزار میشه جاش تو دنیاست، نه تو برزخ، نه تو قیامت، نه تو بهشت، نه تو جهنم، هیچ جا نماز به این صورت نیست. اما آیا اهل بهشت از ذکر خدا لذت میبرن؟ بله، چون لذت میبرن ذکرم میگن، میگن الحمدلله رب العالمین، میگن سبحانک اللهم، ذکر میگن. چرا؟ چون از ذکر لذت میبرن. یکی از بهترین لذت‌های اهل بهشت همین ذکر خداست. اما تکلیف دارن چون نماز تکلیفه. نه، جای تکلیف در دنیاست، بعد از دنیا دیگه هیچ کس مکلف به هیچ تکلیفی نیست.
اون از کار باعث ترقی درجهش میشه جناب استاد. درست. بله، بسیار ممنون جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان گرامی که با برنامه پرسمان اعتقادی همراه بودید. راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-551 و 552 با پیشماره 025، همچنین شماره پیامک 3553 هستش که در طول شبان روز آماده دریافت پرسش های شما عزیزان هستش. ممنون از جناب استاد که این برنامه هم وقتشون رو به ما دادن و سوالات اعتقادی عزیزان را پاسخ فرمودن و متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس. هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
خب دوستان گرامی، میرسیم به ساعت 3:04 از رادیو معارف همراه شما هستیم با بهترین آرزوها برای شما بزرگواران. اما پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو و پارسایان رو تقدیمتون میکنیم. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی. 3:15 روایت کتاب پخش میشه. روایت کتاب قربانی تهران بخش سوم. 3:30 با زورال تاریخ همراهتون هستیم. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کرام حجت الاسلام دکتر جباری. 4 بامداد همراه میشیم با درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در فقه آل محمد. 4:30 زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 4:50 با زیارت روح بخش آل یاسین همراه شما خواهیم بود. از 5:05 با برنامه صبح نیاز به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در 5:38 خواهیم رفت. صبح نیاز پایان بخش سوم خواهد بود. تشکر از همراهیتون. 3:05 پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. مبارزه با ظلم و ستم و دفاع از حق و عدالت وظیفه است، وظیفه ای که اسلام به دوش تک تک مسلمین گذاشته. تمامی ائمه ما در حال مبارزه با طاغوت زمان خودشون بودن. کسی تصور نکنه امام حسین علیه السلام دست به قبضه شمشیر برد، با طاغوت زمان خودش مبارزه کرد، ولیکن امام حسن علیه السلام با طاغوت زمان خودش صلح کرد. کسی تصور نکنه امام باقر و امام صادق علیه السلام به جای ورود در مسائل سیاسی کرسی درس و بحث تشکیل دادن. خیر، هرگز اینجور نیست. تمام ائمه ما در حال مبارزه با طاغوت و ظلم بودن. بهترین دلیلش هم همینه که همگی به شهادت رسیدن. هیچ یک از ائمه ما به مرگ طبیعی از دنیا نرفت. فرمود ما منا الا مسموم او مقتول. هیچ یک از ما نیز مگر این که یا به سم یا به شمشیر ظلم به شهادت رسیدیم. خود شهادت یعنی این که اینها در حال مبارزه با طاغوت زمان بودن. منحصر کردن دین به نماز و روزه و بی تفاوتی نسبت به اون چه که در اطراف ما میگذره، این همان تفکر اسلام سکولاره، این همون اسلام آمریکاییه که حضرت امام فرمود. متاسفانه یه عده در صدد این هستن که روح دین رو از دین بگیرن، روح امر به معروف و نهی از منکر رو از اسلام جدا کنن، یک دین بی تفاوت، منفعل، منزوی و منحصر به عبادات فردی رو معرفی کنن، تا منافع غارتگران و دین ستیزان با این تفکر تأمین بشه. علمای ما هم مانند اهل بیت و تأسی از اون بزرگواران در حال مبارزه با ظلم و بیعدالتی بودند. یکی از علمای بزرگ قرن 13 مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا است که در مسائل سیاسی دخالت میکرد. هرگز دین رو از سیاست جدا نمیدونست. برخی از کجندیشان که قائل به جدایی دین از سیاست بودن به کاشف الغطا ایراد می گرفتن، می گفتن چرا شما تو سیاست دخالت می کنید؟ می فهمود اگر سیاست به معنای پند، راهنمایی، نهی از فساد، نصیحت و مبارزه با استعماره، بله من اهل سیاستم و از نوک پا تا فرق سر در سیاستم. بعد می فرمود چنین سیاستی از واجباته، چون در زیارت جامعه کبیره به اهل بیت میگیم انتم ساست العباد، شما سیاست مداران مردم هستید. سیاست ما هم همون سیاست پیامبر و امامانه. و بعد میفهمود پدر من، جد من، خاندان من 300 سال رهبری دینی جهان اسلام رو بر عهده دارن. این همان راه اسلامه. زمانی که محمد علی جناح اولین نخست وزیر پاکستان میشه، دولت